ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سپاه پاسداران ادعای عربستان سعودی درباره ارسال سلاح به حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. نخست وزیر عراق میگوید نیروهای این کشور مانع حملات شبه نظامیان خارجی به ترکیه خواهند شد. و بزرگترین کاروان حامل شبه نظامیان مخالف اسد و غیر نظامیان از غوطه شرقی خارج شد. خوش آمدید به این بخش خبری. عبدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران ادعای عربستان سعودی در مورد تحویل موشک به گروه حوثی‌های یمن از سوی تهران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام سپاه پاسداران با اعلام اینکه راه‌های ارسال سلاح به یمن مسدود است، گفت که یمنی‌ها به توانایی تولید به گفته او سلاح‌های دفاعی از جمله موشک دست یافتند. پیش از این ترکی آل‌مالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، روز دوشنبه با متهم کردن ایران به حمایت از حملات موشکی حوثی‌ها به خاک آن کشور، ایران را تهدید کرد که این حمله را تلافی خواهد کرد. او گفت که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد این موشک‌ها ساخت ایران است. عربستان سعودی گفته است سامانه دفاع موشکی آن کشور 7 موشک بالیستیک که شورشیان حوثی شلیک کرده بودند را سرنگون کرده است. پس از آن وزارت دفاع آمریکا این حملات موشکی را ادامه الگوی ایران در ارسال جنگ افزارهای پیشرفته به حوثی ها نامید. همچنین بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، از ایران خواست ارسال سلاح به یمن را متوقف کند. حیدر البادی، نخست وزیر عراق، گفت که نیروهای مسلح عراق مانع حملات شبه نظامیان خارجی از مناطق مرزی این کشور به ترکیه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای البادی این موضوع را روز سه‌شنبه و در دیدار با بینالی یلدرم، نخست وزیر ترکیه در بغداد اعلام کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز دوشنبه گفته بود که رئیس سازمان اطلاعات این کشور با یک مقام عراقی در مورد عملیات نظامی عراق در سنجار دیدار خواهد کرد. آنکارا میگوید شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا یک پایگاه نظامی در این نوار مرزی عراق و ترکیه احداث کردند. حزب کارگران کردستان پکاکا از دهه 80 میلادی برای خودمختاری مناطق کردنشین ترکیه فعالیت کرده است. رجب طیب اردوغان همچنین گفته که ترکیه هر اقدام ضروری را در صورت که عملیات ارتش عراق شکست بخورد انجام خواهد داد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که بزرگترین کاروان حامل شبه نظامیان و غیر نظامیان سوری نیمه شب دوشنبه از غوطه شرقی در نزدیکی دمشق خارج شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو. این روند چند روزی است که آغاز شده، به کجا رسیده؟ چه میزانی از غیر نظامیان و همچنین شبه نظامیان موفق به خروج از غوطه شرقی شدن؟
حالا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این روند چند مرحله داشت. هفته گذشته جنگجویان گروه احرار الشام از شبکه هرستا خارج شدن به همراه خانواده هاشون و از سرگاه غیر نظامیان، اما مرحله بعد که شروع شد از شامگاه شنبه مربوط به مناطق دیگه هست که در کنترل گروه فیلق الرحمن قرار دارند. منطقه جوبر، زمالکا، اربین و انترما در جنوب غوطه. اینطور که اعلام شده تا الان حدود 6749 تن از این مناطق خارج شدن که یک چهار با اونها از جنگجویان گروه فیلق الرحمن هستند. منابع روسی گزارش دادن که همچنان اتوبوس ها متوقف هستند و قرار هست 3640 تا دیگه خارج بشن که در این میان هم بیش از 500 تن اونها از جنگجویان گروه فیلق الرحمن هستند. بدین ترتیب جنوب غوطه خالی میشه از حضور جنگجویان مسلح و به کنترل نیروهای دولتی سوریه در میاد. حدود 100 اتوبوس هانا الان متوقف هستند در این منطقه و در انتظار اجازه خروج.
ایلیا، به گروه اسلامگرای فیلق الرحمن، گروهی که مسلح هست، اشاره کردی، اما گروه های مخالف دیگری هم هستند در غوطه شرقی و گروه های مخالف حکومت سوریه در این کشور که با خروج موافقت نکردند، وضعیت این گروه ها چی میشه؟
تا الان در منطقه قوت هانا گروه جیش الاسلام هست، گروه بزرگ یا بهتر بگم بزرگترین گروهی هست که در قوت بود و یکی از گروه های حاضر در مذاکرات صورت گرفته با حکومت سوریه در مناطق مختلف. جیش الاسلام گفته که همچنان سعی میکنه مذاکره کنه با دولت سوریه برای توقف حملاتش، در این دنبال این هست به توافقی میانه دست پیدا کنه تا حملات متوقف بشه و این گروه مجبور نشه خارج بشه. این گروه کنترل شهرک دوما رو همچنان در اختیار داره. حمزه بیرقدار از فرماندهان نظامی جیش الاسلام در صفحه خودش در فیسبوک نوشته که هنوز توافقی در این مذاکرات حاصل نشده. اشارش هست به صحبت مسئولان روس تبدیل بر آمادگی جیش الاسلام برای گذاشتن زمین اصلی کنان گذاشتن اصلی و خروج از منطقه. آقای بیرقدار نوشته که هر گونه فشار بر گروه جیش الاسلام برای خروج از مناطق غوطه عواقب وخیمی در پی خواهد داشت. البته اشاره نکرده که چه عواقبی در پی خواهد داشت این فشارها، اما فشارها ادامه داره و میانجیان روس همچنان دارن سعی میکنن این گروه رو قانع کنن برای خارج شدن به سمت ادلب.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری خبرنگار خاورمیانه درباره خروج گروه‌های مسلح و غیر نظامیان همچنین از غوطه شرقی میشنیدید و همچنین باقی ماندن گروه جیش الاسلام و نرسیدن به توافق درباره این خروج از غوطه شرقی. اما روسیه از بریتانیا خواسته تمام اسناد مربوط به پرونده اسکریپال، مسمومیت یک جاسوس سابق روس و دخترش رو تحویل مسکو بده. لندن کرملین رو متهم میکنه که در مسمومیت این افراد با گاز اعصاب دست داشته، در حالی که روسیه این اتهام رو به شدت رد کرده. آمریکا و بسیاری از متحدانش از روز گذشته در حمایت از بریتانیا در یک اقدام کم سابقه و هماهنگ بیش از 100 دیپلمات روس را از کشورهاشون اخراج کردند و مسکو گفته که این اقدام رو تلافی خواهد کرد. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
در حالی که بریتانیا روسیه را متهم میکند که یا عمدن به اقدام تجاوزگرایانه در خاک بریتانیا دست زده یا کنترل خود بر ذخایر مواد مخرب شیمیایی را از دست داده، مسکو مسموم شدن یک مامور سابق روس در بریتانیا را اقدام تروریستی خوانده و لندن را متهم میکند که یا مسئول این حمله است یا قادر نیست در مقابل تروریست ها از خود دفاع کند. سه‌شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت لندن موظف است به سوالات مسکو پاسخ دهد و گمراه کردن جامعه بین الملل را متوقف کند. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو تقاضا کرده که لندن تمام اسناد در رابطه با این پرونده را در اختیار روسیه بگذارد. او افزود وزارت خارجه روسیه مشغول تدوین پیشنهادات برای تلافی جویی اقدامات اخیر غرب است، اقداماتی که او آن را گستخانه و مغایر با عقل سلیم دانست. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ضمن محکوم کردن اقدام اخیر کشورهای غربی گفت رئیس جمهور روسیه درباره مقابله به مثل تصمیم خواهد گرفت. اما ولادیمیر پوتین سه‌شنبه به کیمیروا شهری در سیبری سفر کرد که در آتش سوزی در یک مرکز خریداران دست کم 64 نفر از جمله 41 کودک جان باختند. مقامات روس کشورهای غربی را متهم می‌کنند برای اعلام خبر اخراج دیپلمات‌های روس روزی را برگزیدند که روسیه در سوگواری به سر می‌برد. در واکنش جان هانسمن سفیر آمریکا در روسیه گفت اقدام یک دست کشورهای غربی از قبل برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده بود. او در جمع خبرنگاران افزود
With these actions, the United States, along with its allies and partners,
با این اقدام آمریکا همراه با متحدان و همپیمانانش برای روسیه روشن می‌کنند که گام‌هایش عواقب دارد. آمریکا آماده همکاری و بهبود روابط با روسیه است، اما این تحول تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که روسیه تصمیم بگیرد مسئولیت پذیر باشد.
تاکنون 22 کشور اعم از امریکا، کانادا، استرالیا و گروهی از کشورهای اروپایی در همسویی با بریتانیا از اخراج شماری از دیپلمات‌های روس از خاک خود خبر دادند. بریتانیا پیشتر 23 دیپلمات روس را اخراج کرده بود و روسیه با اقدامی مشابه پاسخ داد. با پیوستن متحدان بریتانیا، تعداد دیپلمات‌های اخراج شده روس به 138 تن رسید. روسیه هشدار داد به تک تک این کشورها پاسخ مناسب خواهد داد. همزمان موسکو واشنگتن را عامل اصلی آنچه کمپین مدیریت شده ضد روسی نامید خواند. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، به خبرنگاران گفت:
Вся ответственность за последствия лежит на Соединенных Штатах Америки.
مسئولیت تمام پیامدها بر عهده آمریکاست. ما انتظار داشتیم آمریکا هوشیار باشد و به بریتانیا کمک کند به رفتار عصبیش پایان دهد. اما واشنگتن تصمیم گرفت بدون هیچ دلیل روسیه را تنبیه کند. ما دلخور هستیم و مشخصاً به چنین رویکرد تحریک‌آمیز و نسنجیده‌ای پاسخ خواهیم داد.
بریتانیا از اقدام دست جمعی متحدانش قدردانی کرد. وزیر خارجه بریتانیا در تویتر این اقدام را بی سابقه توصیف کرد و نخست وزیر بریتانیا گفت این اقدام بالاترین آمار اخراج عوامل اطلاعاتی روسیه در تاریخ محسوب می شود. فیودر شلکو، تحلیلگر سیاسی، می گوید تنش‌ها میان روسیه و غرب بدتر از دوران جنگ سرد شده.
این نخستین اقدام هماهنگ غرب علیه روسیه در تاریخ است و باید اذعان کرد که در وضعیت جنگ سرد واقعی به سر می بریم. این جنگ متفاوت است، زیرا شرایط و ابزار تغییر کرده، اما به همین دلیل هم خطرناکتر از گذشته شده. در صورت پاسخ نامتعارف مسکو، واشنگتن و همتایانش اقدامات تنبیهی دیگری از آستین بیرون خواهند آورد. کرملین هنوز می تواند با همکاری در پرونده اسکریپال این روند را تغییر دهد، اما بسیار بعید است این راه را برگزیند.
تنش‌ها میان روسیه و غرب در پیان شدت یافته که 23 روز پیش سرگی اسکریپال، مامور سابق اداره اطلاعات ارتش روسیه، به همراه دخترش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس روانه بیمارستان شدند و همچنان در وضعیت وخیم به سر می برند. مقامات بریتانیایی می گویند این دو با گاز اعصاب مسموم شدند و انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفتند. کشورهای غربی می گویند با ارزیابی های لندن هم نظرند، اما روسیه این اتهام را رد می کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
11:12 در ایران هست و از اونجایی که همچنان در تعطیلات نوروزی هستیم، در هر بخش خبری میشنوید یک پیام نوروزی رو. این بار از فرح اصولی، نقاش ایرانی.
سال 1397 و به مردم ایران، به تمام کسانی که نوروز جشن میگیرن، به جهان که با بهار دوباره زنده میشه، دوباره زندگی جدید خودش رو شروع میکنه، به همه آدمایی که توی کره زمین زندگی میکنن تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی برای همه باشه. سالی که گذشت برای ایران خیلی سال خوبی نبود. اتفاقات ناراحت کننده ای افتاد، ساخته بشر یا ساخته طبیعت، در همه حال خیلی آزاردهنده بود و هنوزم که هنوزه ما وقتی به اون فکر میکنیم و آثارش که باقی مونده رنجمون میده، مثل زلزله، مثل سقوط هواپیما و خیلی چیزای دیگه که برامون واقعا ناراحت کننده بود. آرزو میکنم سال دیگه این اتفاقا برای ما نیفته، برای هیچ کس در جهان نیفته. امیدم به اینه که سال جدید سال بهتری باشه و امیدم به انسان‌های شریفی که روی کره زمین میخوان کمک کنن و کمک میکنن و جهان هنوز پابرجاست، به همین دلیل، به دلیل خیری که وجود داره و به دلیل انسان‌های خوبی که وجود داره. همه امید من همیشه به همون انسان هست.
از فرح اصولی و آرزوهایش برای سال 1397 می شنیدید. این پیام نوروزی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر که میخواهید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، وبسایت رادیو فردا جایی است که میتونید به اون سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. اگر هم از شبکه های اجتماعی و اینها استفاده میکنید که تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda جاییست که میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق برای ما بفرستید به @fardagram.